علاقه بیشتری داشتم. بعد فوتبال برای من در اون سنین درجه دوم قرار میگرفت.
حالا چه صحبتش هم شد، حالا پرسپولیسی یا استقلالی؟
خب من مثلا قبلا با چند تا از بازیکنهای مختلف ایرانی آشنا شدم توی دبی، از همین طریق دوستان مشترکی داشتیم. من از زمان بچگی مثلا آقای پروین رو من خیلی دوست داشتم، یادم خیلی اون موقع توی تلویزیون و بازیاشون رو متوجه می شدم این یه ستاره‌ایه که اسمش بزرگتره. بعدا خب اومدیم از این بر اسم دوتا عزیزایی که خیلی مطرح بودن و خیلی برای مخاطره سازی کردن، آقای علی دایی بود و بعدش هم آقای علی کریمی. اینا خیلی بزرگ بودن برای خاطراتی که ما تو ذهنمون داریم از اون بازیای قدیم. برای همین
ریلیشن
من بیشتر با از طریق این عزیزانی که علاقه داشتم و پیگیری کردم این ورزش رو، بیشتر پرسپولیسی بوده.
الان واقعا وضعیت موسیقی لس آنجلس کجا داره میره؟ چون اون شاکله‌ای که دهه 60 و 70 بود و تو آثار خودشو نشون میده، اون شاکله رو دیگه نمیبینیم.
آخه نمیتونی شما اون زمان 5 تا دونه ممکنه چویس خواننده داشتی، 10 تا چویس خواننده داشتی. الان کم کم داره بازار ما تبدیل به سبک پذیری میشه.
البته ببین، تو گفتی که بین لس آنجلس و ایران هیچ تفاوتی نمیبینی، ولی به هر حال خودت میدونی که این خطکشه رو میذارن دیگه، یعنی میگن این ور لس آنجلس این ور ایران. درسته الانم دیگه
آره، ولی ببین یک تولید آمریکایی رو تو نمیتونی مقایسه کنی با یک تولید ایرانی، چون اونی که داره تو آمریکا زندگی میکنه تجربه این ور رو داره، زندگی و فرهنگ و تمام داستان این ور رو، و انتخابش طبق این آدمیه که این ور ساخته شده.
الان تفاوتی میبینی تو ترانه هایی که از داخل ایران میاد با آنچه که در خارج از ایران سروده میشه؟
ببین استعدادهایی که خارج از ایران میتونن ترانه بنویسن به جز یه سری قدیمی ترها خیلی کم پیدا میشه. ادبیات از قلب ایران میاد، تولید خارجی نمیتونه داشته باشه، ولی موزیک میتونه تولید خارجی داشته باشه. منصور لازم نیست فارسی بلد باشه آنچنان، از لانگ از که من بتونم فارسی رو بخونم میتونم در خارج از کشور، تو ایران اصلا زندگی هم نکرده باشم، فقط فارسی بلد باشم میتونم بخونم. برای همین نویسنده های خارج از ایران محدودن و با فرهنگ ها و تجربیات اطراف خودشون می نویسن. این عدالت رو اگر در ذهنت تو به وجود بیاری که ما داریم محصول کشورهای مختلف رو گوش میدیم، کسی که شعر رو داره تو لس آنجلس می نویسه، حتی اگر راجب درد می نویسه، ولی اونی که تو ایران حتی راجب شادی می نویسه، شادیش با شادی که تو لس آنجلس نوشته شده از لحاظ کلامی و حسی و اگزاجوری کردن یا کانسرواتیو تر بودن و اینا دیگه ترانش به فرهنگ ربط داره که کجا کی داره زندگی میکنه.
اصلا منصور خودش چجور آدمیه؟ آدم محافظه‌کاریه؟
که 25 سالم بوده وقتی آهنگ میخوندم، یه جرأت ها و یک چلنجایی خودم رو میکردم، یه کارهایی داشتم. الان 47 سالمه و همون منصور رو حسش میکنم، ولی در امروز یه سری خط قرمز ها رو عبور ممکنه نکنم.
قلبی که از حجم تو مملو بود، از عشق به نفرت گذر میکرد، هر چی که هست این عشق یا نفرت، من رو به تو وابسته تر میکرد. چشمی که با تو دل به دریا زد، حالا دلش خونه که برگردی، با رفتن شاید نمیدونی که معبدم رو خدا کردی. اینقدر با تو خوب تا کردم، بدن رو میگیری، از مختصات سرد آغوشم تن پوش دستای تو رد میشه، آلوده تر میشم به دنیایی که بی تو بودن رو بلد میشه، انقدر با تو خوب تا کردم تا این که آخر حال تو بد شد، از بس حضورت رو پرستیدم این خونه تبدیل به معبد شد.
بله منصور با ماست، البته جایی نرید، منصور همچنان با ما خواهد موند. ما باز با منصور ادامه میدیم این گفتگو رو، جاهای جذابی داره این گفتگو که حتما از دست ندید شنیدنش رو. شنونده برنامه نوروز 1398 از رادیو فردا هستید. همینجا بگم که این برنامه ادامه پیدا میکنه تا برنامه تلویزیونی ما که برای اولین بار شما نوروز 1398 رو به صورت تلویزیونی هم از رادیو فردا خواهید دید و در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید دنبال کنید. اما نوبت میرسه به خبرها. در خدمت وحید پوراستاد هستیم، یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی و همچنین یکی از برنامه‌سازان رادیو فردا که حتما کارهای وحید رو دیدید در حیطه‌های مختلف از جمله مستندهای رادیویی و همچنین مستندهایی که به صورت تصویری ساخته. وحید با ماست. وحید بهت پیشاپیش سال 1398 رو تبریک میگم، اگر صحبتی داری در آستانه این سال جدید.
خیلی ممنون، منم به شما و همه دوستان سلام میکنم و برای همه هموطنانم آرزوی سال خوبی دارم و امیدوارم در سال جدید مشکلاتشون کمتر از سال قبل باشه.
مستند جدید داری وحید؟
کم کم یه فکر جدید دارم. بله،
یعنی دارید شروع میکنید؟
بله،
ولی سوژهش
هنوز نمیشه،
چیز خیلی سیکرته بس نمیخوای بگی هنوز.
نه فعلا
سوژه رو. خب میریم از وحید پوراستاد بشنویم تازه ترین خبرها رو تا لحظاتی دیگه.
متشکرم. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر ضرورت همکاری مشترک برای مقابله با توسعه طلبی ایران تاکید کردند. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با مایک پومپو فشارهای دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران را تاکنون مؤثر دانست. وی گفت باید این فشارها افزایش یابد. به گفته آقای نتانیاهو آمریکا و اسرائیل هماهنگی نزدیکی برای مقابله با توسعه طلبی ایران در منطقه و جهان دارند. مایک پومپو در آغاز سفر خود به منطقه خاورمیانه ابتدا روز چهارشنبه به کویت رفت و با امیر این کشور دیدار کرد. او پس از اسرائیل به لبنان خواهد رفت. پیش از این گفته شده بود که هدف سفر وزیر امور خارجه آمریکا به سه کشور کویت، اسرائیل و لبنان گفتگوی استراتژیک با رهبران منطقه برای مقابله با تهدید ایران است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد دست کم دو نفتکش در ماه‌های اخیر با مدرک جعلی نفت ایران را به بنادری در آسیا فرستادند. این خبرگزاری بر مبنای گزارش سامانه‌های رصد کشتی‌ها نوشته است که در مدارک مربوطه به این کشتی‌ها آمده که محموله‌های آنها نفت عراق هستند، اما سه منبع نفتی عراقی و همچنین پاراکاش وکیل از مدیران خدمات کشتیرانی امارات متحده عربی به خبرگزاری رویترز گفتند که مدارک ارائه شده برای این کشتی‌ها جعلی است. به نوشته رویترز محموله این کشتی‌ها در سنگاپور تخلیه شده است. برخی کارشناسان پیشتر گفته بودند که ایران با انتقال نفت از کشتی به کشتی در قلب دریاها، حمل نفت با نفتکش‌های بدون پرچم و نیز حرکت دریایی با رادارهای خاموش تلاش می‌کند تحریم‌های نفتی آمریکا را دور بزند. ایران با تایید تلاش‌هایش برای مقابله با تحریم‌های آمریکا می‌گوید جزئیات اقداماتش را برای جلوگیری از اطلاع آمریکا اعلام نمی‌کند. و خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه از لغو پروازهای شرکت هوایی ماهان به پاریس از 12 فروردین حدود دو هفته دیگر خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مسئولان خدمات مشتریان شرکت ماهان در فرودگاه امام خمینی تهران علت لغو این پروازها را تحریم‌ها علیه ایران عنوان کرد. هواپیمای ماهان سال 1371 تأسیس شد و هفته 4 پرواز به مقصد پاریس دارد. این شرکت در سال 1390 از سوی آمریکا به اتهام ارائه خدمات به نیروهای قدس سپاه پاسداران مورد تحریم قرار گرفت. محمد،
سلام علیکم، من فرشید منافی هستم. خوب هستی شما؟ صدای ما رو دارید از رادیو فردا میشنوید. این برنامه نوروزی رادیویی رادیو فرداست که همکارانم محمد زرقامی و شهرام ابراهیمی زحمت تهیه‌شو کشیدن. این که گفتم برنامه نوروزی رادیویی، چون یه برنامه نوروزی تلویزیونی هم امسال داریم که از ساعت 12 تا 2 بامداد پخش میشه از تلویزیون. برای همین من اومدم بگم که نیمه شب، یعنی 12 شب به وقت ایران، میتونین این برنامه، این جشن نوروزی رادیو فردا رو از تلویزیون هم ببینین. از کجا؟ میگم الان، از ماهواره‌های یاهست و هاتبرد و همینطور از روی وبسایت رادیو فردا، روی فیسبوک، کانال یوتیوب و همینطور کانال توییتر رادیو فردا میتونید ما رو ببینید. برای اولین بار برنامه نوروزی رادیو فردا به صورت تلویزیونی. پیشاپیش عیدتون مبارک، سال خیلی خوبی داشته باشید، پر از عشق و سلامتی باشه براتون. دوستتون دارم. ادامه برنامه رو بشنوید با همکارم محمد زرقامی.
خب رفته رفته داریم نزدیک میشیم. ما 4 ساعت و 16 دقیقه رفت رو 15 دقیقه که میخواییم بریم سراغ سال 1398. امسال سال سگ بود اگر اشتباه نکنم، و حالا اونهایی که سگ دوستن، اونهایی که حیوان دوستن، اونهایی که مثل من مثلا یک سگ کوچیک دارن، ببیشه که اگه سگتون رو از ایران آورده باشید خیلی براتون عزیز میشه. خلاصه سگ سال خودش رو میده به سال خوک، درسته مرداد؟ تو دنبال میکنی؟
سال خوک رو باشه.
نه، تو هم دنبال نمی کنی؟
من نه.
خب
من
یه مهمون داریم، شاید اون دنبال کرده باشه. یه مهمون داریم، چه مهمونی؟ چه مهمون خوشپوش و خوشرو و خوشگلی. مهتاب وحیدی راد، همکار عزیز و دوست عزیزمون، در استودیو در کنار من و مهرداد قاسمفر نشسته. مهرداد امروز بهاری اومده، یادم رفت بگم مهرداد هم لباس سبز پوشیده، سبز چمنی بهاری، البته خیلی شیکه، خیلی ژاکته البته تقریبا. هوا البته هنوز اینجا گرم نشده، ولی همین که با این هیئت اومدی خیلی خوبه و اینا، خیلی خوشحالم کردی.
بهتره به هر حال بپرس سوالات از مهتاب.
من اول سلام میکنم بهتون و تشکر میکنم محمد از این تعریفایی که از من کردی، تو لطف داری.
خواهش میکنم مهتاب جون. مهتاب به سال 97 چطور بود؟
سال 97 سال خوبی بود. کلن من خیلی آدم این سیاه و سفید دیدن نیستم دیگه.
من نیست به صورتتون میبینم بخاطر میکروفون.
یه خوبیایی داشت، یه بدیایی داشت، یه تلخیهایی داشت، ولی خب گذشت و بهتره که ما سعی کنیم که الک کنیم و خوبیهاش رو با خودمون ببریم به سال 98.
تو خودت اهل گذشت هستی؟ گفتی گذشت، من گذشت رو آوردم به یک حالت دیگه ای ازت پرسیدم.
آره هستم، میدونی دیگه، تو میدونی که هستم اهل گذشت. آره
مثل تو هم اهل گذشتی؟
فکر میکنم آره، یعنی چاره ای نداریم در جهان امروز و موقعیتی که داریم که بجز گذشت کردن در واقع به نفع خودمون هست. وقتی که چنین رفتارهایی یا چنین به اصطلاح به قول تو گذشتایی میکنیم نسبت به وقایع، نسبت به آدم‌ها،
همینطوره. من موافقم با مرداد، یعنی اینکه آدم وقتی گذشت میکنه خودش خیلی راحته. اینکه تو بخوای از کسی هی کینه و تنفر و اینا رو به دل بگیری، خودت رو اذیت میکنه بیش از همه. و اینکه همیشه میدونی من میگم عمر خیلی کوتاهه، زود میگذره.
بله بله، واقعا عمر که خیلی کوتاهه، این قافله عمر عجب میگذرد. بقیه چی بود مرداد؟ یادته؟ برنامه شعر یادت نره نیست.
ببین یک نکته، حالا در مورد گذر عمر گفتی مهتاب، من اجازه بده به اشاره بکنم که امروز میدونستین امروز روز پدره؟
آره آره، اتفاقا من توی شبکه‌های اجتماعی دیدم که خیلی از ایرانی‌ها نوشته بودن، عکس‌هایی با پدراشون گذاشته بودن یا تبریک گفته بودن. من از طریق شبکه‌های اجتماعی متوجه شدم.
راست آره درست. معمولاً ما روز مادر رو از یکی دو روز قبلش.
خب شما آره. چون شما چون دو تا فرزند داری، شهرام هم یک دختر داره، روز خوبیه. من هم البته بچه‌م امروز کلی بهم احترام گذاشت.
خب مرداد روزت مبارک.
مرسی. متشکرم. ولی چون که آره امروز من متوجهم که روز پدره و هر چقدر سعی کردم که اتفاقا زنگ بزنم به پدرم و روزشو تبریک بگم نتونستم، هنوز از همینجا مستقیما از سوء استفاده کنم. بالاخره
حتما استفاده کنم.
آره از این میکروفون به پدرم اگر صدای منو میشنوه روزش رو تبریک میگم.
منم به خانواده خودم، به مادرم، به پدرم، به خواهرم، به همه بله. ایرانی ها تبریک میگیم سال 1398 رو که
امیدوارم
از اون 4 ساعت دیگه
هر کدوم از مخاطبان ما هم اگر نمیدونستن امروز روز پدره، همین الان واقعا زنگ بزنن به خانواده‌هاشون.
نکته جالبی گفتی، بعضی از افرادم هستن که متاسفانه در کنار خانواده‌هاشون نیستن. مهتاب روی یک برنامه‌ای کار میکنه به اسم دریچه که هفتگی اخبار مربوط به کسانی رو دنبال میکنه که فعالیت‌های سیاسی و مدنی انجام میدن و به خاطر همین دور از خانواده هاشون هستن و نمیتونن کنار سفره هفت‌سین حضور داشته باشن. این جدا از افرادیه که البته به توپهای سال تحویل نمیرسن چون در شغلهای حساسی هستن. خوب از اونا هم یاد بکنیم، آتش نشانها، کسانی که توی اورژانس کار میکنن و اونها هم احیانا شاید تلویزیونی نداشته باشن، الان از طریق رادیو دارن ما رو دنبال میکنن. از همینجا به اونها هم نوروز تبریک میگیم. رادیویی
ها یادت نره.
من رادیویی ها هم باید بهش اضافه کنیم. شهرام اضافه کرد ما رو. ولی بریم سراغ همین مسئله. شنیدم که مهتاب تو داری روی یک برنامه‌ای در مورد همین افراد کار می‌کنی، یعنی نوروز در زندان.
درسته محمد، البته می‌خوام برنامه رو راجع بهش خیلی صحبت نکنم، یه خورده وقتی که شنونده‌ها می‌شنون براشون تازگی داشته باشه، اما از دو روز پیش من سعی کردم که تماس بگیرم با خانواده‌های زندانیا یا کسانی که همونطور که تو گفتی دور هستن از عزیزاشون، از پدر، مادر، همسر یا بچه‌هاشون و در آستانه نوروز به هر حال جای اونها بر سر سفره هفت سین خالی حس میشه در خونه هاشون. خب خیلی ها پیام داشتن به هر حال برای نوروز و از مسئولان خواستن که آزادشون کنن، این افراد رو، زندانیای سیاسی عقیدتی رو، یا اینکه لااقل با مرخصی نوروزی این افراد موافقت بشه. ولی من یه گفتگویی داشتم با کسی که تجربه سلول انفرادی رو داشت، گفتش که اصلا در سلول انفرادی ما نمیدونستیم که سال تحویل کی هست، برای اینکه اونجا نه تلویزیونی بود نه ساعتی و هیچ امکاناتی نبود که اصلا بفهمیم لحظه سال تحویل کیه. با خانواده ها صحبت کردم، خب همین چند دقیقه پیش مصاحبه‌ای داشتم با پدر سپیده قلیان، فعال مدنی که از اواخر دی ماه زندانی هست و هنوز هم زندانیه، با مرخصیش هم موافقت نشده. پدرش خیلی غمگین بود و گفت که ما با چشمانی پر از عشق با لباس سیاه نشستیم و به استقبال نوروز میریم. من نمیخوام حالا شنونده ها رو غمگین کنم، ولی به هر حال یادی هم بکنیم از این افراد. از طرفی خب با تعداد دیگری که سابقه زندان دارن، زندانیای سیاسی عقیدتی پیشین، صحبت کردم، از حال و هوای زندان در نوروز پرسیدم که حالا همونطور که تو گفتی در یک برنامه پخش خواهد شد و شنونده ها میشنون که در این ایام در داخل زندان چه میگذره.
بله امیدواریم که مشکلات افراد از افراد نوع بشر حل بشه و بتونن کنار خانواده هاشون باشن. مرزا تو
بله
چیزی داری
بگیم؟ تو این بعد از ظهر، این روز، این لحظه، ساعت آخر سال 97 هستیم. اتفاقا مهتاب به نکته خیلی خوبی، بحث خوبی رو باز کرد که حالا من میخوام با این شاید به پایان ببرمش، که چقدر خوبه الان همه شنوندگان ما و تمام کسایی که صدای ما رو میشنوند در این لحظه دست کم در دلهاشون یکی از آرزوهاشون آزادی زندانیان سیاسی، زندانیان کارگری، تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی ایران هستن که الان در زندانها به سر میبرن و آرزو بکنن که اینها آزاد بشن، به خانواده‌هاشون برگردن. اگر تجربه زندان رو کسی داشته باشه میدونه که چقدر این بعد از ظهر براش به هر حال غمگین میشه که نیست در کنار خانواده‌اش و اونجا به اصطلاح در جایی به سر میبره دور از اونها و نمیتونه خانواده‌اش رو ببینه. من خودم آرزو میکنم و برای همه‌شون که بتونن واقعا هرچه سریعتر از این بند و زندان خلاص بشن و امیدوارم شنوندگان ما هم این آرزو رو حداقل در لحظه سال تحویل برای این عده بکنن.
و آرزوی آزادی قشنگ‌ترین آرزوه. یادم یاد سالها پیش یه گزارشی رو داشتم می‌نوشتم وقتی در ایران بودم، یک رابطه زیبایی پیدا کردم بین، یعنی هربرت مارکوزه که می‌شناسی، فیلسوف آلمانی مشهور، رابطه قشنگی رو بیان می‌کنه بین آزادی و شادی و میگه این دو با هم مرتبطن. سالها بعد ترانه‌ای رو گوش می‌دادم از استاد محمدعلی شیرازی که تازه از بستر بیماری برخواستن، امیدوارم که سلامت باشن و لحظات دیگه هم با ما خواهند بود، آقای شیرازی از تهران. ایشون ترانه ای رو گفته بود که همین رابطه زیبایی که هربرت مارکوزه بیان کرده در مورد رابطه شادی و آزادی، این رو در ترانه خودش آورد با آهنگ انوشیروان روحانی و صدای جاودانی بی تکرار داریوش. با هم بشنویم برای همین اونهایی که در زندان هستن و آرزو و هوای آزادی دارن.
وقتی که دلتنگ پایدشی آزادی زندگی زندونه، وقتی نباش شادی آدم که بمدینه دنیا براش زندونه، ما بین صد میلیون بازم تنها میمونه، دنیای زندونی دیوانه، بیرون پر از درنده، کجا بره پرنده، دنیای زندونی دیواره، زندونی از دیوار بیزاره.
بله، آدمی که شادی نداره به خدا آزادی نداره. استاد محمدعلی شیرازی به زیبایی سروده بود در باب کسانی که در چهار دیوار زندان محبوسند و امیدواریم که اگر کسی در زندانی محبوسه به هر حال هوای آزادی رو تجربه کنه. مهتاب بعیدی راد همچنان با ماست، مهرداد قاسمفر همچنان اینجا حضور داره و همچنان با شما هستیم با برنامه رادیویی نوروز 1398 از رادیو فردا. این برنامه ادامه پیدا میکنه و وصل میشه به برنامه تلویزیونی رادیو فردا. این رو من تکرار میکنم برای این دسته از شنوندگانی که احیانا همین لحظه دارن ما رو دنبال میکنن از طریق رادیو، از طریق موج کوتاه، از طریق ماهواره و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن ما رو گوش میدن و ما رو میشنون و ما افتخار میکنیم که شما این لحظتون رو، همین لحظه رو داریم با ما سپری میکنید. همونطوری که گفتم مهمونهای بسیار عزیزی داریم. 4 ساعت و 3 دقیقه دیگه توپ سال نو در میشه. مهتاب، تو آرزویی کردی برای امسال که ترک عادتی کنی، عادتی رو به عادتهای روزانه‌ات اضافه کنی؟
اولین که من آرزوی سلامتی، شادی، صلح دارم برای همه کسانی که به هر حال فارسی زبان هستن یا عید نوروز رو جشن میگیرن. برای خودم ترک عادت، راستش من تصمیم گرفتم در سال جدید خورشیدی بیشتر ورزش کنم و سعی کنم که
ورزش.
حالا به هر حال برای سلامتی لازمه و این که سعی کنم یه خورده برای خودم وقت بیشتر بذارم. همونطور که میدونی من از آدمایی هستم که یه خورده کارم با زندگیم قاطیه، به خاطر حوزه‌ای که کار میکنم میخوام که سعی کنم وقتی که از رادیو میرم دیگه روی زندگی شخصی و فعالیت‌های مثل ورزش و به هر حال فعالیت‌های فرهنگی، سینما با هم بریم و اینا تمرکز کنم.
آقا یه گردان ورزشی ما الان آوردیم در استودیو در شب نوروز. این فقط مهتاب نیست که اهل ورزشه، مرداد قاسم‌فر هم کم نره، هر وقت بهش زنگ میزنی مرداد کجایی داره میره جیم. آقا اینا یه بند دارن میرن جیم.
جای سلام جون، الان هم دیگه مهتاب گفت که ما خجالت بکشیم این کارو انجام بدیم.
چش من و شما بیا بریم جیم. آقا ولی من و شما اهل جیم شدن باید باشیم.
آره البته بیشتر تو.
دست شما در نکنه. بله، صدای شهرام ابراهیمی عزیز رو میشنیدید، کسی که این صداها، این میکس ها، اینها رو همه رو از صدقه سر شهرام عزیز داریم در این شب نوروزی، این شب نوروز 1398 که ما همچنان داریم انتظار میکشیم که این لحظه‌ها سپری بشن. نمیدونم شما منتظرین که وارد سال جدید بشین، یعنی انقدر سال 97 بد بوده یا سال 97 خوب بوده، حالا چجوریه؟
من
این چیزو دارین؟
من احساس واقعیمو بگم، من والا توی این سالهای اخیر دیگه خیلی فاصله گرفتم، یعنی الان من 11 ساله که از ایران خارج شدم، خیلی دیگه اون هیجان اینجا نیست راستش، چون ما تقویممون تقویم میلادیه.
نداری.
امشب ندارم، امسال استثنان ندارم چون رادیو هم و دیگه اینجا هم هفت سین داشتیم، ولی همیشه سالهای قبل داشتم هفت سین، حالا مهمون داشتم یا مثلا خودم جایی بودم، ولی خب راستش اینجا زیاد حال و هوای نوروز نیست توی شهر پراگ، به دلیل اینکه خب هم تعداد ایرانی ها کمه، هم
میدونی مغازه ایرانی پراگ زدی دیگه.
آره دقیقاً. ولی خب برداختی. توی رادیو فضا نوروزیه به خاطر اینکه ما هم هفت سین چیدیم و عکسش هم گذاشتیم روی اینستاگرام و اینا. دقیقاً. بچه ها همه خوشحالن، به هر حال خیلی تیم ورک قویه توی این روزا، همه دارن برنامه‌های نوروزی رو تهیه میکنن و خیلی فضا خوبه دیگه، و هم تبریک میگن شادباش از این حرفا.
مهتاب عزیز سپاسگزارم که اومدی دعوت ما رو قبول کردی به استودیو. و مهرداد چطور؟ تو سفره هفت سین که تو مثل خود من نداری دیگه.
چرا اتفاقا داری؟ من در هر شرایطی سفره هفت سین
دوست داشتم، همیشه مادرم رو زور میکنم که ما باید هفت سین داشتیم، ولی وقتی اومدم اینجا انقدر تنبلی زد به زیر دلم که دیگه
همین سفره هفت سین انداختن به نظرم یک چیزه، یک مثل یه جور یه لایف استایل، یه جور روش زندگی آدم میشه وقتی که از بچگی. آره تو هر سال و هر سفره، بعضی دوستان من یادم هست که تو ایرانم سفره هفت سین خیلی توجه براشون مهم نبود، ولی به هر حال برای من همیشه یه اهمیت خاص داشت، به خاطر شاید محیط خونه و اینها که خیلی خیلی پدرم بهش براش اهمیت قائل بود. من خودم هم همینطور، من یادم از تو سالایی که جنگ بود در ایران و موشک از آسمون می آمد و ما جنگ زده بودیم و تا یه چند روزی مثلا تو چادر بودیم، مصادف شد بود با نوروز، ما اونجا هم سفره هفت سین رو انداختیم، به خاطر اینکه به هر حال سفره هفت سین یکی از جذابیت‌های بی‌بدیل مراسم نوروزی است و نمیشه فراموشش کرد.
منو شرمنده کرد مهرداد واقعا. یعنی الان یه فکری باید بکنم. اما خیلی یه چیزی بگم، ببین حال و هوای نوروزی برای من همش یادآور اون روزها و شبهایی که توی ایام نوروز در منزل پدری جمع میشدیم همه دور هم، گل میگفتیم و گل میشنفتیم، و واقعا این ایام که میشه من بیشتر از همیشه دلم برای خانواده‌ام تنگ میشه و واقعا برای اون جمع‌ها که پر از شادی و عشق و صفا و
من رو بردی به خاطره یک ترانه ای از محمد حیدری، خانم هایده خونده بود که میگفت بهار بهار باز اومده دوباره، باز همه ی دلها چه بیقراره، اما برای من دورز خونه بهارا هم مثل خزون میمونه.
امیدوارم که نباشه اینطوری برات محمد، و حداقل در این یک شب رو تو بهتره که به نظرم بهار رو واقعا احساس بکنی، بهار رو بیاری توی جان، توی روح تجسمش بکنی.
مرداد جون الان مهمون داریم، چه مهمون هایی از تهران و از لس آنجلس.
پس من نوروزهایی
با ما هستم.
من نوروز رو پیشا پیش بهتون تبریک میگم بچه‌ها و به همه شنونده های عزیزمون که با ما هستن و سال آینده هم با همون میمونن.
ممنون از تو مهتاب جون که اومدی به استودیو. همچنان با شما هستیم با برنامه نوروز 1398 از رادیو فردا، ماراتونی که ادامه خواهد داشت تا تقریبا میتونم بگم که نیم ساعت 30 دقیقه بعد از سال تحویل. 3 ساعت هم مونده تا سال تحویل. ما هنوز کلی برنامه داریم، کلی مهمون داریم که باید بریم سراغشون، اما در اینجا میخواییم بریم سراغ یک صدای شنیدنی، یک اسطوره بی تکرار در موسیقی پاپ ایران. از میشه گفت از آغازگران نه این موسیقی هستن، همچنان صداشون شنیده میشه و همچنان پرقدرت برای ما میخونن و خاطره یه چند نسل. بشنوید. مرداد، میشه آدم این ترانه رو بشنوه خاطره ازش نداشته باشه؟ البته من یه اشاره‌ای بکنم، آهنگ جاودانه استاد انوشیروان روحانی. آقای عارف این ترانه رو با 2 تنظیم متفاوت خوندن. تنظیمی که شنیدیم تنظیمی بود که منوچهر چشم‌آذر انجام داد، خیلی کلاسیک‌تر از تنظیمیه که زنده یاد عبدی یمینی انجام داد. روح عبدی یمینی شاد که چه تأثیر خوبی تو موسیقی پاپ ایران گذاشت با وجود سن کمی که داشت.
محمد، من واقعا اینو بگم که بسیار کم هستند ترانه‌هایی که این بختیاری رو داشته باشن که بتونن در طول تاریخ یک ملت برای چند نسل دست به دست بشن و در این حال با همون قدرت، با همون شور تبدیل بشن به کالت به اصطلاح، یعنی به یک چیزی که فراتر از زمان و مکان داره عمل میکنه،
حتی فراتر از فرهنگی،
فراتر از فرهنگ خودش عمل میکنه و دایره و شعاع تأثیر خودش رو اینقدر گسترده بگیره که نه فقط نسلی بلکه سرزمینی هم منتقل بشه به سرزمین‌های بسیار دورتر.
یک نکته دیگه هم هست، خیلی از ترانه‌هایی که سروده شدن ما دیدیم در تاریخ موسیقی پاپ ایران پیش از انقلاب که ترانه از فیلم جلوتر رفته. درسته سلطان قلب‌ها خیلی دیده شد، اما سلطان قلب‌ها هم در رسته همون ترانه‌هاست که از فیلم جلوتر رفت، یعنی حتی کسانی که فیلم رو هم ندیدن این ترانه بخشی از فرهنگشونه. همراه هستیم با آقای عارف، سلطان قلب‌های ایران، و البته در تهران این یک شاید بگیم سورپرایز و چیم به اسمی فارسی
غافلگیری
محمد علی شیرازی، ترانه سرایی که این کلام زیبا رو روی بر ملودی انوشیروان روحانی سروده. سلام میکنم آقای عارف، اول به شما سال نو رو پیشا پیش بهتون تبریک میگم.
منم سلام میکنم به شما آقای عارف.
عزیزان من، ممنون، ببخشید من اومدم تو حرفتون. عزیزم، روی ماه همه شما رو میبوسم. الان رو خط رادیو هستیم، هموطنامو هموطنامونو هر جای دنیا که هستن بهشون تبریک میگم به خاطر حلول سال نو و نوروزتون مبارک دیگه. این تنها چیزی که میشه گفت، ولی خیلی حرف برای این مطلب من دارم که اگه فرصت شد دلم میخواد بگم.
حتما آقای شیرازی، شما اگر صدای ما رو میشنوین خوشحال میشم که صداتون رو با شنوندگان ما به اشتراک بگذارید.
حتما برای من سعادتیه. اول که محمد جان خیلی خوشحالم که با صدای تو رو میشنوم. همطور عارف جان سالهای سال
عزیزم
من مخلصتم، هیچ وقت نتونستم
نزیارت
نه این که تماسی با هم داشتیم.
آره آره، من یه چیز جالب بهتون بگم آقای شیرازی.
جونم،
من یکی از شعرهای 50 سال پیش شما رو که یک خانومی روش آهنگ ساختن که خانوم آقای فرید زولان
من اینقدر دوستش دارم که دیگه نگو.
آره من اینو ضبطشم کردم، ضبطشم کردم.
خب
یک شب آیم من دوباره بر در کاشانه تو،
خودم خیلی
می نشینم بار دیگر روبروی خانه تو.
روبروی خانه تو میخوای
بگم که خوشحالتون کنم اینو پیدا کردم، ضبطشم کردم، به زودی هم ترخیصش میکنم.
به به چه نوید خوبی برای سال 1398. آقای شیرازی شما میخواین ادامه بدین؟ من مجددا میپرسم اگر حرف دیگه ایده.
من میخواستم بگم که این کار از اون کارهایی که واقعا با احساس ساخته شد. عارف جونم میدونه منتهای مطلب اینه که جای مناسب و به اصطلاح تنظیم مناسب و اجرای مناسب نداشت و به همین دلیل
الان شده.
آره الان شده باشه. من خیلی خوشحال میشم چون من این کار خیلی دوست دارم.
دارن در مورد این کاری میگن که آقای عارف میگن پیدا کردن.
با آقای زرقامی پخشش کنه، نگران نباش.
آره خیلی عالیه. آره
آقای شیرازی، برگردیم به قبلتر و پیشتر، به سالهای گذشته که آشنایی شما و آقای عارف و به ویژه همکاریتون سر فیلم سلطان قلب ها که میشه گفت شاه بیت هم کارهای شما سراتون، شما کارهای خوب خیلی دارید ولی این دیگه خیلی شاخصه توی کارهای شما و همچنین در کار آقای عارف هم همینطور، چون به اسم سلطان قلب ها آقای عارف شناخته میشن.
بله واقعا واقعا ایشون واقعا هم سلطان قلب های موسیقی ایران هستن. و متاسفانه من گفتم ریم وزش خوب نیست، خیلی راحت نمیتونم حرف بزنم.
آقای شیرازی اگه به خاطرتون میاد که کی و چه جور شد که اصلا شما این در واقع همکاریتون با این ترانه در واقع بخشی که به خودتون مربوط هست رو آغاز کردین رو اگه بگید خیلی خوبه در این لحظه برای شنوندگان ما.
حضورتون که عرض کنم یه تعدادی از فیلم سازا و تهیه کننده ها حتی مثلا خود هنرپیشه ها لطفی داشتن به من و سعی کردم به آهنگسازا بقبولونن که من کاراشون انجام یعنی شعر من بسازم. البته خود انوش با من خیلی دوست و خیلی صمیمی و بارها و بارها و سالها و سالها حتی با هم رفت و آمد میکنیم، صبح میرسیم شب برمیگشتیم خونه. از خونم انوشون و خونه شون تهرانپارس بود، ما نارمک بودیم.
انوشیروان روحانی.
روحانی حضورتون که از کنن در اون زمانی که سلطان قلب ها قرار بود ساخته بشه یه دعوای کوچیکی بین آقای ایرج و آقای ازم بزرگتون که
فردین
فردین آره درد گرفته بود و ایشون ادعا میکرد که اگر صدای من نبود فلان، خلاصه حرفای عجیب و غریب. البته من خدمتتون بگم احتمال زیاد اگر این ترانه رو آقای ایرجم میخون، چون سبس کارای ایرج نیست، والس اصطلاح خارج از همای ایرانیه و بالاخره حالا این درگیری و دعوای چندونم کوچیک هر بسه باعث شد که بگن کیو یاد بخونه بهتر از آقای عارف کسی رو پیدا نکردن. این بود که شانس ما به اصطلاح یه مقدار کمک کرد که ایشونم بیان شرکت کنن تو این اجرای این کار و خوندن این کار، و خدا رو شد که این کار خوب انجام شد. دلیلش هم این بود که اصطلاح همه تو این کار یک دل بودن، یک زبان بودن، همه با احساسشون زندگی میکردن، همه سعی میکردن کاری که میکنن با تمام توانشون انجامش بدن.
آقای عارف، بله ممنونم آقای شیرازی. آقای عارف، من سوالی که از شما دارم این هست که سلطان قلب‌ها یک آیکونه در ترانه‌های ایرانی، در ترانه‌های ما، حتی در یک در عرصه جهانی تبدیل به یک آیکون شده که شناخته شده است. لحظه‌ای که به شما از شما خواستن که بیان این ترانه رو بخونید، آیا با برخوردی با ملودیش داشتید احساس میکردید که با یک کار متفاوت رو در رو هستین و این جاودانه خواهد شد، ماندگار خواهد شد؟
والا من همه کارهای آقای انوشیروان روحانی متفاوت با بقیه کارها بود. ایشون خیلی وارد به کارشون هستند، در عین سواد موسیقی بالایی که دارند اینقدر ساده می نویسند که همه میتونن بخونن، همه میتونن اجرا کنن. حالا سلطان قلب‌ها یه ذره پیچیده بود، ولی مثلا تولدت مبارک یکی از آهنگای ایرانی ساخته، همه دارن راحت میخوننش، یعنی نوتای بغل همو نزدیک به همو، خیلی زیبا این کارو انجام میدن و تخصصشونو دقیقا میدونن چه کار. هیچ وقت نیومدن بگن مثلا من فرض کنید که سواد موسیقیم بالاست، حالا نوتای هفتم و نمیدونم کردای پیچیده و این چیز کارا رو هیچ وقت نکردن. این دلیلش وارد بودنشون با کار آهنگسازیه. به همین دلیل من همیشه با کارهای آقای انوشیروانی خیلی راحت بودم. حالا یه مورد دیگه هم از در مورد آقای ناصر ملک مطیع و فیلم غلام جاندار امان منطقی که حالا بعد اونم براتون اگه وقت شد بهتون میگم، اونم یه همچین اتفاقی بود با بزرگ تو زندگی من.
عارف جان، یکی از فیلسوفای بزرگ گفته که زیبایی در سادگی است و سادگی نشانه کمال هنره. این عین واقعیته.
بله همینطوره، همینطوره عزیزم.
این سلطان سلطان قلب ها محمد سلطان قلب ها میدونی که دلیلی که من اینقدر تاکید دارم روی این که این بسیار به اصطلاح فراتر از مرزهای خودش ها، به خاطر اینه که میدونی خیلی بازخوانی شد.
بله، حتی خوانندگان غیر ایرانی مثلا بسیار. روزی آرمن این رو خوند، نمیدونم خیلی ها اومدن سلطان قلب ها رو خوندن. و ببین با اینکه آقای شیرازی، من همیشه یک صحبتی که با شما داشتم، خب شما همیشه در قیاس با کارهای خوب دیگه‌ای که دارید، مثل مثلا زندونی، مثل شکار، مثل کلام سلطان قلب ها، کلام ساده ای داره، یعنی خیلی ساده نوشته شده و در این سادگی زیباست.
سناریوی فیلم نوشته شده، دقت کردین؟
این تمام
با صحنه ها میچرخه. آقای شیرازی فیلم رو که تصویرها رو که دیدن یا بهشون سناریو رو گفتن، ایشون تصمیم گرفتن که این کلمات رو به کار ببرن.
این کلمات
بسیار زیبا بود، بسیار موفق بود.
یک اشاره
مثل اون قسمتی که به صلاح رو چهره لیلا فروهر خوانده میشه، محمد
علی فرد،
بله، اون توی دنیا هر کسی
یه جوری،
هر کسی نونو در میاره، زندگی میچرخه، فرصه‌ای نداره. این درست خود به اصطلاح صحنه است. یه آدمی که داره به اصطلاح به وسیله موسیقی خیابونی کاسبی میکنه، خودش حرف از امید میزنه، حرف از کار میزنه، حرف از این که کار آر نیست، و این خودش میتونه که هم مؤثر باشه اخلاقی. بله، یه مقدار آره، یه مقدار درس هست واقعا همینه که میگی.
مرتاد سوالی داری؟
ببین، در اشاره کردیم به این موضوع که این بازخوانی شده، تو هم اشاره کردی به روزی آرمن، به جز اون احمد ظاهر خواننده افغان هم هست که اینو اولین بار سلطان قلب ها رو بازخوانی کرد، احمد ظاهر بود. بعد زکی مولن در واقع یه خواننده اهل ترکیه است که با همین
مولن.
امیل ساین هست. زکی مولن همینه خونده که یک خواننده تو اهل ترکیه است. آره اون خیلی قدیمی‌تر از امیل ساینه که به اصطلاح اینو خوانده.
ولی من هیچ وقت زکی مولن اینو نشنیدم. فکر نمی‌کنم.
بله زکی مولن هم اینو خونده با همین ملودی سلطان قلب‌ها خیلی هم مشهور شد. این خانم روزی آرمن که یک خواننده فرانسوی ارمنی تباره که تو دهه 60 و 70 میلادی خیلی مشهور شد. فرانسوی می‌خوند، ارمنی می‌خوند، روسی می‌خوند، اسپانیایی بود. یه خاطره خیلی جالبی من دیدم از پرویز حجازی که البته خود آقای انوشیروان روحانی هم تعریفش میکنه. پرویز حجازی مدیر کابار شاید چنانندگان ما جالب باشه براشون اینو بدونن. مدیر کابار شکوفه نو بوده تو سال 51 این برای بستن قرارداد با روزی آرمن میره مادرید که بیاردش ایران تو کافش بخونه، تو کاباره بخونه. تو این صحبتشون این آقای پرویز حجازی میگه که خانم آرمن از آهنگ جدیدش صحبت کرد و گفت که آره این آهنگ من توی فستیوال بنیدورم اسپانیا 3 جایزه برده همین اواخر. بعد صفحه ترانه رو هم میذاره برای آقای حجازی و اون چیزی نبود به جز سلطان قلبا که در واقع مو به مو به اسپانیایی برش گردونده بوده. آقای پرویز حجازی موقعی که برمیگرده ایران از فرودگاه به آقای انوشیروان روحانی زنگ میزنه، ماجرا رو اطلاع میده. آقای روحانی هم که یک وکیلش تو فرانسه شکایت میکنه چون گویا ترانه رو ثبت کرده بودن در فرانسه کپی رایتش رو و خانم آرمن نمیدونسته، فهم کرده این یک ترانه آزاده. و بعدن خلاصه اسم آقای انوشیروان روحانی میره توی اون آلبومی که خانم آرمن منتشرش کرده بوده در مورد همین کار.
خب اینم خاطره ای بود از آقای روحانی در ارتباط با سلطان قلب‌ها و اجرای خانم روزی آرمن. اما آقای شیرازی شما یک همکاری دیگه هم با آقای عارف دارید. اتفاق خیلی جالبه که این کار یه مقدار تم اجتماعی و اعتراضی داره و اگر اشتباه نکنم روی فیلم طغرل سیامک یاسمی که سعید راد بازی میکرد نوشته شد با آهنگ مهندس معین خرم.
بله درسته.
اگر مایلید این همه جا غم رو بشنویم، برمیگردیم و در مورد این فضا هم با هم یک صحبتی میکنیم. همه جا غم با صدای آقای عارف، ترانه محمد علی شیرازی، آهنگ مهندس معین خرم.
همه جا قلب پریشون چشم گریون رنج فرابونه، همه جا از وقت بارون قلب نالون بی سر سامونه، همه جا تنگه همه جا نیرنگ و رنگه، همه جا شادی فراموشه. نه لبی بی خندگاهی نه دلی داره پناهی، همه جا فریاد خاموشه.
خب آقای عارف صدای منو داری؟
بله شما صدای من داری؟
بله خاطره ای براتون زنده نشد از این همکاری در این قسمت؟
بله این آهنگ فیلمش اومد و رفت، بعدش این آهنگ شد یک آهنگ مبارزاتی بر علیه رژیم اون زمان و ساواک بلافاصله توقیفش کرد و اجازه پخششو ندادن. خلاصه مشکلاتی اینجوری پیش اومد رو این آهنگ، برای اینکه اعتراضه که هیچ کس راضی نیست از اوضاع واری کرد. و جالبه که این آهنگ همین الان که ما هم صحبت میکنیم به زمان همین الان هم میخوره، یعنی من اگه این اجرا کنم یک ترانه اعتراضی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی میتونه باشه.
آقای شیرازی شما چطور وقتی که می سرودینش اون زمان واقعا تو ذهنتون بود که دارین یک کاری رو دارین میگین علیه رژیم شاه؟
نه مسئله این نیست. مسئله اینه که من خیلی از کارهایی که دلم میخواست بسازم در رادیو و تلویزیون نمیشد اجرا بکنیم و فرض بکنیم، اینا رو من یادداشت میکردم که در موقعیت مناسب و داشتن آهنگ مناسب بسازم. یکی از اون کارام همین بود. و یکی از کار دیگه که باز با این فکر ساخته شد زندونی بود، باز یکی دیگهش باز شکار بود. اینا همه سالها مثلا فرض کنید که شکار من شاید 20 سال تو ذهنم بود، اونم از روی یک داستانی که یک آدمی برای من گفت در مورد یک شکار. و این همینطور من دلم میخواست اینو بسازم سالها، تا اینکه این آهنگش آقای شمعی‌زاده به من داد دیدم دقیقا همون ملودی هست که میشه من کلامو بذارم روش. وقتی بردمشه به اصطلاح اون شورای ارشادی که درست کرده بودن برای کارهایی که بیرون از رادیو اجرا میشه که باید میرفت اونجا تصویب میشد، یک خانمی عضو شورا بود تا شعر و دید آقای دکتر نجدینا اون روز نبود. وقتی شعر و دید گفت که ترانم اینه، به خدا ترانم اینه، اگه ترانه از ترانه اینه. خلاصه منم همون روز اتفاقا نمیدونم یا فرداش قرار بودیم اجرا کنیم، ضبط کنیم. گفتن هیچ چاره نیست که شما بدی فردا بیای بگیری. این حالت بدی پیدا شده بود که دو وقت بدی بود. من فرداش اومدم و اون به اون به اصطلاح دفتردار این شورا گفتم که شیرازی اومده کارشو میخواد. ایشون تا رفتو در باز بود، همون خانم گفت نه آقا نمیشه اینو ما تصویب کنیم، اگه اینو تصویب کنیم هم عل میشه بل میشه. اصلا من خیلی ناراحت شدم، رفتم تو گفتم خانم اگه شما دیروز نمیگفتین اگر ترانه هست این ترانه. گفت چرا، از نظر من ترانه فوق‌العاده خوبیه ولی از نظر رژیم نمیدونم. گفتم کدوم رژیم؟ گفت ساواک. گفتم مگر تو ساواک خر بستن؟ آقا همه اینا گفتن هیس تو که نرسینا که یک بوضا بد وزیف شد. تو شما برو من مطمئن باش من میفرستم با استودیو بلین برو. بالاخره اومد و اجرا شد و متاسفانه نمیدونه آدم چی بگه. هم الان و مثلا اوقات دیگه، ببین من دارم این حرف رو میزنم برای همه ما، غیر از این که داریم یک کاری رو انجام میدیم که حرفمون هست، یک وظایفی داریم، وظیفه داریم که یه حرفایی که واجب گفتنش این حرفا رو بزنیم. متاسفانه انقدر سنگ دلو پاهمین بزن که اگرم مثلا یک کاری اجرا میشه دست پا شکسته و به صدا ناقص اجرا میشه، اگرم که اجرا نمیشه که هیچی اجرا نشد.
سپاسگزارم آقای شیرازی. آقای شیرازی میدونم که وضعیت جسمانیتون به گونه‌ای که نمیخوام زیاد آزارتون بدم، به ویژه استراحت باید بکنید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. امیدوارم که این اتفاق سبب این بشه که کار جدیدی از آثار شما با صدای آقای عارف منتشر بشه و باز ما شاهد یک دوره طلایی دیگه باشیم.
خیلی خوشحال میشم عارف جونم اگه لطف کنه، من اصلا چند کار دارم که به درد ایشون میخوره اجرا نشده تقدیم میکنم بهشون. به همین دستا دیدار
تماس میگیرم آقای شیرازی.
من مخلصم، شما شماره منو که دارید محمد هم میتونی بگید. من مخلصم، خیلی خوشحال شدم آقای شیرازی. محمد جان خیلی خوشحال شدم.
قربون شما، منم همچنین.
قربان
شما، خواهش
میکنم. سال نوتون هم مبارک.
سال نو شما هم مبارک.
خوبی باشه، قربونتون
برسید. همچنان همراه هستیم با آقای عارف. آقای عارف یه ذره میخواییم بریم سمت فوتبال.
بله
و چون میدونم شما خیلی فوتبالی هستین، فکر میکنم شما یک جایی هم هستید کنار اقیانوسی، جایی باد شدیدی میاد.
من الان لس آنجلس هم.
بله بله.
ولی دبی که زندگی میکنم اونجا هم خلیج فارس دیگه.
بله الان هم باد خیلی شدیدی داره میاد.
بله کیفیت صدای خیلی بدی از شما داریم، البته الان به دلیل صدای هوا و باد ظاهرا اینجوری است.
بله. من نزدیکتر میگیرم الان بهتره.
الان بهتر شد، الان یه ذره بهتر شد. خب سریع بریم سراغ یکی از همکارای ورزشی نویس ما فریدورز غریب هم همراه ماست تا با شما یک صحبتی هم داشته شیم. شما چون اخبار فوتبال رو که دنبال میکنید میدونم فوتبالی هستید، چند وقت پیش هم یه گفتگویی ما با هم داشتیم، یک حرف و حدیثایی پیش اومد سر دیداری که شما داشتید خیلی اتفاقی با مهدی تاج و این خیلی سر و صدا کرد. آقای غریب صدای منو میشنوین؟
بله بله صدای شما رو میشنوم. اجازه بدین که من هم تبریک بگم، سال نو رو، بهار نو رو فرخنده باد بگم به عارف عزیز، سلطان قلب ها، به نظر من سلطان عشق، مهداد عزیزم، محمد عزیز و همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنون تو این 15 ساله صدای منو تو این بخش ورزش رادیو فرا تحمل کردن.
منم سلام میگم به شما آقای غریب، سال نوتون مبارک.
متشکرم
آقای غریب، سلام بندرم، درود بندرم بپذیریم، ضمن عرض تبریک سال نو خدمت شما.
قربون شما برم، متشکرم. من علاوه بر سلطان قلب ها، محمد اجازه بده اینو با اینجا شروع بکنم که تو ورزشگاه تختی اهواز حدود مثلا دو سه سال قبل از انقلاب بود، یه تیمی، یکی از تیمایی که اونجا من طرفدارش بودم و خودم رو بازی میکردم برده بود. علاوه بر سلطان قلب ها، همین غلام جاندارم که آقای عارف عزیز اشاره کرد بهش، اون ترانه همه چیم یار، آقای عارف درست میگم؟ اون موقع هم همه چیم یار اون فیلم بود.
بله، همینطوره.
بله، ما با اون یادم بعدش رفتیم با بچه ها جشن گرفتیم با این، با این ترانه آقای عارف. اون موقع بچه ها اونجایی که رفتیم جشن بگیریم رو سرشون گذاشته بودن، تیممون برده بود و این خاطره هیچ موقع.
چه بازی بود آقای غریب؟ چه بازی بود؟ چه تیمی بود؟
بازی خود بچه شهباز اهواز بود با یکی از تیمای آبادان، برده بودن، بچه ها خیلی خوشحال بودن و خیلی عالی، شادی و رقص و این آهنگ عارف عزیزم تازه اومده بود اون موقع. اصلا این همه چیمیا رو اون موقع هم عشق نوجوانی بود، همه بچه های فوتبالیست هم دوره ما هم خلاصه یه حال و هوایی داشت.
حیف که از اون دو تیم خبری نیست الان دیگه، نه اصلا دیگه وجود نداره.
هیچ کدوم تاج آبادان بود، شهباز اهواز بود که بعد شد نیرو و خلاصه بساطی داشتیم. آقای عارف، من یه سوال ورزشی قبل از این که حالا شما اگه سوالی از من داری، من خب دیدم شما تو ایام جام ملت‌ها امارات بودین و دیدین و صحبت شما رو با محمد شنیدم، اون مصاحبه‌ای که داشتین. من میخوام بگم که آیا علاوه بر فوتبال داخل ایران، اول از اون اگه فوتبال داخل ایران رو تعقیب می‌کنین، طرفدار چه تیمی هستین آقای عارف؟
والا خب گفتنش خوب نیست، یعنی بالاخره یه عده موافق هم یه عده مخالف هم، ولی واقعیتش من پرسپولیسی هستم.
آها، خب از خارجی ها چی؟ آیا این آلمانی که من زندگی میکنم یا انگلیس، فوتبال خارج اصلا تعقیب میکنید؟
بله، همه رو نگاه میکنم با لذت. بازیکنهای خیلی خوبی هست تو تیمهای مختلف و من اونا رو دونه دونه دوست دارم کاراشونو و استثناء هستن دیگه، فقط نمیدونم مسی و یا اون آقای دیگه نیست، خیلی چهرهای دیگه هستن که فوتبالیست های خیلی خوبی هستن و من همه رو تعقیب میکنم و دوست دارم. بازی های جام های آلمان رو نگاه میکنم و بازی های انگلیس رو نگاه میکنم، همه رو دوست دارم.
بله بله، به هر حال خوشحالم محمد در خدمتون هستیم، اگر سوالی بود من پاسخ بدم.
حتما حتما با شما خواهیم بود. مرداد تو سوالی نداری فرضشی؟ چون شما استقلالی، من میدونم آقای آره پرسپولیسی، منم پرسپولیسی هم دیگه تموم.
نه که به هر حال ما همه منتظریم،
بس طبیعیه،
منتظریم دیگه، 10 روز دیگه دربی اونجا، بالاخره فکر کنم که بمشی مشخص میشه. در فعلا صحبتی نداری
آقای آره؟ پیش بینی دارین روی این فوتباله؟
والا پرسپولیس در شرایط خیلی خوبیه، فکر میکنم این بار پرسپولیس حتما ببره.
حالا البته جوجه رو در روز دیگه میشمارن آقای عارف، باید ببینیم که چه خبر خواهد بود در زمان
شهرام. البته گفتیم شهرام هم یادون رفت استقلالیه.
منم عقیدم رو گفتم، حالا شما هم عقیدتون رو بگید. با جوجه چی کار داری؟
نه دیگه کری خوندنه دیگه، میبینین که استقلالیه تا کم میارن کری میخونه. آقا بریم یه ترانه از
اینو نگین کری.
اینو چی بگیم آقای آره؟
به هر سوالی، بعضی وقتا خیلی قویه، بعضی وقتا پرسپولیس خیلی قویه. الان من فکر میکنم پرسپولیس در شرایط خیلی خوبیه، من اینو می‌خواستم بگم.
نه پرسپولیس واقعا در شرایط خوبی است، استقلال هم همینطور، به خاطر همینم بازی بسیار جذابی رو خواهیم داشت.
بریم برگردیم خبرها رو بشنویم، برگردیم. آقای عارف همچنان با ما باشید، فریبرز غریب با ما باشه. بله. یک ترانه از آقای عارف میشنویم، خبرها رو میشنویم و برمیگردیم. بغض دریا، رها اعتمادی، بابک سعیدی و صدای آقای عارف.
خالی و بدون
از قدیمی های رادیو فردا